داره. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما مولانا بقیت الله ارواح و من سواه و فداه و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. خیلی خوش آمد عرض میکنم محضر خواهران محترم و برادران عزیز، روحانیت معزز، اساتید محترم. انشاءالله که نشست ما در این مکان آموزش و بصیرت مفید و مؤثر و مورد امضای امام عصر ارواح نافداه باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون چه که به عهده بنده حقیر گذاشته شده بحث راهبرد تبیین عمومی بیانیه گام دوم انقلاب، یعنی این که ما به عنوان مبلغین دین و انشاءالله پاسداران مرزهای اعتقادی ارزشی انقلاب اسلامی چه نقشی رو برای اینکه این بیانیه گام دوم برای عموم مردم تبیین بشه و انشاءالله آرام آرام فرهنگ سازی بشه بر عهده داریم. چون جلسه مقداری با تأخیر شروع شد، مباحث بعدی هم هست، من با اجازه شما بدون مقدمات زائده عرایزم رو شروع میکنم. در حوزه علمی سنت حسنه‌ای داشتیم که آرام آرام رو به فراموشیه، با اون سنت تعلیق نویسی و حاشیه زنیه. یعنی اهل علم وقتی کتابی، مقاله‌ای، درسی رو از بزرگی دریافت میکردن، ذهنهاشون فعال میشد و در حول و حوش اون محور موضوع تکمله ای، اصلاحیه ای، نقدی، حتی نظر نوعی اگر داشتن تعلیقه میزدن. در واقع اینا فقط نمیخوندن و نقل کنن، بلکه میخوندن، تحلیل داشتن و حتی ممکن بود در نقطه مقابل نظر اون استاد هم نظری صائبی رو بتونن ارائه کنن. همین هم باعث رشد هم علم میشد، همین که اون نظریه اون بزرگ در جامعه علمی منتشر میشد. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 98 نهج البلاغه هم در مورد این موضوع فرمود: اعقل الخبر اذا استمعوه عقل الرعایه لا عقل الروایه. خبری، مطلبی به شما که رسید، با عقل رعایت و بررسی اون رو بشنوید و درش تعقل کنی، نه فقط برای شنیدن و روایت کردن. فان روات العلم کثیر و رواته قلیل. کسانی که از کسی میگیرن و به دیگری نقل میکنن زیادن، اما کسانی که میگیرن بر اون ارزش افزوده اضافه میکنن و بد نش میدن، اینا کمن، اصحاب تحلیل و بررسی و نقد و امثالی. خب ضعف این سنت حسنه حکیمانه بین نیروهای فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی، اعم از حوزوی و غیر حوزوی، امروز خیلی زیاد مشهوده. حتی در مورد بیانات امام و رهبر معظم انقلاب، ما امروز معمولا حد اکثر خدمتی که میکنیم اینه که بیانات رو بر میداریم، یه بررسی میکنیم، تبیبی میکنیم و همونجور خام نشرش میدیم. بیانات رهبری، بیانات امام عظیم الشأن راحل، و کمتر در این حوزه ورود داریم. بنابراین با این مقدمه، احیاء سنت تعلیق نویسی و حاشیه زنی درباره مواضع رهبری و امام به نظر از جهات مختلف ضرورت و فوریت داره که من دو دلیلش رو عرض میکنم. یکی این که باید این دیدگاه ها از این طریق بسط و تفصیل پیدا کنه و الا در حد یک خبر رادیویی که ما هم ادای اون رو در میاریم فقط پژواک میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. و دوم، نزدیک کردن ذهن کارگزاران و مردم به معیارها و منطق رهبر انقلاب. وقتی ما ورود میکنیم مثل این بیانیه و نظائر این رو بحث میکنیم، البته تو چارچوب درست و اثر بخشی، خود به خود داریم کمک میکنیم که اولا این بسط پیدا کنه، تفصیل پیدا کنه، اگر نقاطیش احتیاج به توضیح داره، باز شدن داره، ارتباط و تقاطع گیری بین بقیه معارف داره ارائه بشه، و بعد هم ذهن مردم و مسئولین، نخبگان، کارگزاران به ذهن رهبر انقلاب نزدیک بشه، به اون چارچوب ذهنیشون، به منطقشون نزدیک بشه. اگر این اتفاق بیفته نتیجهش این میشه، اولا مواضع رهبری دیده خواهد شد، مطرح خواهد شد تو جامعه، و ثانیا در میان مدت این مواضع و دیدگاه ها صدرنشین مسائل و دغدغه های جامعه خواهند شد. امروز ما معتقدیم هنوز حتی حوزه علمیه مقدسه قم هم مسائلش مسائل انقلاب و نظام نیست. هنوز آرام آرام یه عده خودجوش مسائل علمی خودشون رو از دغدغه های انقلاب انتخاب میکنند، و الا سیره مستمره همچنان مسائلی است که خیلی نسبتی با مسائل انقلاب نداره. یکی از دلایلش اینه که این سنت در مورد بیانات رهبری نیست، ما ورود نمی کنیم. اگر این اتفاق بیفته موقع دغدغه های رهبری صدرنشین مسائل جامعه خواهد شد. خب لازمه این اتفاق تشکیل جبهه فکری انقلاب اسلامی است، یعنی عنوانی که عزیزان با سلیقه بسیار دقیقی برای این جلسه گذاشتن شاید با این توجه بوده که بالاخره کی و کجا و توسط چه جمعی قراره جبهه فکری انقلاب اسلامی شکل بگیره، مواضع و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب بررسی بشه، بحث بشه، تفصیل داده بشه، و کم کم این نگاه رهبر عزیز انقلاب بشه صدرنشین همه نگاه ها و دغدغه ها و مسئله های جامعه از جمله حوزه علمیه در صدرش. و بنابراین ما میتونیم با اتکال به خداوند متعال همینجا در همین جلسه و در همین مکان نورانی شکل‌گیری یا آغاز شکل‌گیری جبهه فکری انقلاب اسلامی رو رسما اعلام کنیم. با این جمع فرهیخته و عزیزانی که در ادامه راه انشاءالله بعدها به این جمع خواهند پیوست و ویرایش که به صورت طبیعی خواهد شد، باید اون هسته فکری انقلاب با این مأموریت متمرکز شکل بگیره. وظایف این جبهه فکری چیه؟ یک، واکنش فوری به هنگام و قوی و قدرتمندانه در حوزه قلم و بیان به اون خطوط کلی خط مشی‌های مطرح شده توسط رهبر انقلاب. خیلی وقت‌ها شده رهبر معظم انقلاب مطلبی رو مطرح کردن، سال‌ها هیچ کس از اون استقبال نکرده، هیچ کس. من یه نمونه عینیشو خدمت شما عرض بکنم. ایشون سال‌ها پیش در سفری از سفرهای استانیشون که به گمانم کرمانشاه بود، مطرح کردن که آقا میشه مثل زمان حضرت امام قانون اساسی رو اصلاح کرد و سیستم انتخابات ریاست جمهوری رو تغییر داد، و این در دنیا هم سابقه داره. بهترین موقع بود برای اینکه نخبگان ورود کنند و این رو کامل تبیین کنند و بشه مطالبه. تا امروز که بنده یادآوری میکنم اقدامی از این جهت در مورد این مطالبه رهبری انجام نشد. تا آرام آرام بعضی ها در حاشیه گفتگوهای در مجلس اینا کردن. چرا؟ چون جبهه فکری نیست که عهده‌دار این نگاه بشه که توقف بکنه، تمرکز بکنه، خطوطی که ایشون ابراز بکنن، بیانات که ارائه میکنن رو بگیره، ببره توی لجنه‌های فکری خوب به کار بس برسونه و بیاره تو جامعه تبدیل به مطالبه کنه. از این دست مطالبه ها ما خیلی زیاد در بیانات رهبری داریم، اگرچه همه اینام لابلای بیانات خوشگل جلد شده، کتاب شده، انواع اقسام نظام فکری های رهبر انقلاب و عزیزان مختلف در آوردن، اما نهایتا اینها مطالبه جامعه نمیشه. دومین وظیفه جبهه فکری که البته نیاز جدی به ابزار رسانه قوی هم داره اینه که مطالبات رهبری رو با این تعلیق نویسی ها و حاشیه زدن ها امتداد بده تا متن جامعه. نشه دیدگاه های فلاسفه و بعضی فقها ها که فقط در کتابخانه و حوزه ها موند و خاک خورد. یه وقت ما بعد چند صد سال خبر شدیم که اروپایی ها رفتن اینو پیدا کردن و دارن ازش استفاده میکنن. نشه منابع و مبانی خود ما که چون ورود بهش نکردیم همینجور خام عقل روایه نسبت بهش داشتیم، دیگران ازش استفاده کردن و متن زندگیشون رو باش ساختن. امتداد نداره مطالبات رهبری مگر با روی میدان آمدن یک جبهه فکری و رسانه‌ای قوی انقلابی. و سوم، انعکاس مکرر مطالبات رهبری در سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی سیاسی. این باید بشه تبدیل به مطالبات عمومی جامعه بشه که از عرصه نخبگان شروع میشه. اینا رو چرا عرض کردم؟ امروز به عنوان سومین بار در 30 سال رهبری رهبر معظم انقلاب بیانیه فوق العاده از طرف ایشون صادر شد. یک بار در اولین سالگرد رحلت حضرت امام ایشون در بیانیه 11 سال قبل و کامل تبیین کردن و رهنمود دادن. خیلی حتی عزیزان شاید خاطرشون هم نیست و هیچ وقت هم نخوندن. یک بار دیگه در 21 بهمن 20 سال پیش سال 78 ایشون گذشته انقلاب رو باز کردن و ارائه کردن. 20 سال انقلاب رو ایشون باز کرد. باز اون هم خیلی استقبالی در عرصه‌های نخبگانی و تبعش جامعه نشد. امروز سومین بیانیه‌شون رو در پایان 40 سالگی انقلاب ارائه کردن و اگر این نگاه جبهه فکری شکل نگیره چند ماه دیگه کم کم فراموش خواهد شد. شما روزهای اولی که این بیانیه اومده دیدین چه هیجان و شوری، همه حرف می‌زدن، حتی در فیضیه براش تجمع برگزار شدن که حالا من هنوز نمی‌دونم برای چی تجمع برگزار شد، ولی برگزار شد که ابراز کنیم که آقا این بیانیه خیلی خوبه، خیلی باید بهش توجه کردیم. اما کم کم این تبش خوابید به جهت اینکه تا عهده‌دار جدی بر این قصه شک نگیره بقیه مشغله های خودشون اولویت پیدا میکنه و این مسئله اولویت دار به محاق بین. پس جبهه فرهنگی باید این نگاه رو به نظر ما دست بگیره. خب در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، همونجور که شما اساتید عزیز مستحضرید، ما دو بخش اصلی داریم. یه بخش تحلیل و جنبندی نسبت به 40 سال اخیر که زیر نور اون گام دوم متاسفانه کمترم دیده میشه. 40 سال دشمنان آگاه و بعضی دوستان ناآگاه ضعیف پمپاژ یأس میکردن در مسیر انقلاب و نظام این ملت. رهبر معظم انقلاب بدون هیچ اغمازی و دقیقاً بر اساس مبانی و اطلاعات دقیق و روشن 40 سال این انقلاب رو جمع کردن و با ارائه شاخصهای بسیار دقیق همه فهمی ثابت کردند فی الجمله مسیر انقلاب اسلامی و ملت ایران و نظام اسلامی در تمام این 40 سال رو به جلو و پیروزی و موفقیت بود. وقتی می‌فرمایند ما 40 سال پیش چالشمون کجا بود؟ تو خیابون طالقانی تهران لانه جاسوسی آمریکا برپا بود. امروز چالش ما با نظام سلطه کجاست؟ مرزهای تل‌آویو. به اونجا کشیده شده کار. اون حالا باید بره خودش رو جمع جور بکنه تا سیستم و نظاماتش. اگر یه روزی ما 40 سال پیش دو ابر قدرت قدر قدرت رو در مقابل ملتی که سیم خاردار هم نداشت برای جلو صدام گذاشتن می دیدیم، امروز تک شاخ کره زمین هم به تعبیر ایشون آثار و علائم احتضارش کاملا هویداست. فروپاشی تمدن غرب دیگه برای هر انسان حتی متوسطی مشهود. خب این یعنی چی؟ یعنی علارغم تمام فراز و فرودها و مشکلات و سختی های از بیرون تحمیل شده یا از داخل تولید شده، مسیر خیلی خوب و پر امید و پر شتاب جلو رفت. این فصل اول. در فصل دوم هم ایشون خب بحث اون 7 محور اساسی و راهبردی رو برای پیشبرد گام دوم انقلاب اسلامی مطرح کرد. خب بحث ما از این نقطه تازه شروع میشه. در مجموع این بیانیه چند صفحه‌ای که حالا بستگی داره به چه قطعی شما گرفته باشید و مطالعه کرده باشید، این بیانیه مثلا 13-14 صفحه‌ای به نظر میرسه اولین وظیفه عزیزانی که خودشون رو عنصری فکری در جبهه انقلاب میدونن اینه که بتونن یک دال محوری، یک مفهوم محوری و مرکزی برای این مجموعه پر از مفاهیم گفتمانی پیدا کن که ما بر اون نقطه تمرکز کنیم و از اون تکسلول مجموعه دغدغه و مطالبات و رهنمودهای ایشون بتونیم پیاده سازی کنیم. بنده به عنوان یک عضو ناچیز از جمع شما امروز اومدم مشق خودم رو این گونه تقدیم کنم که به نظر بنده اون مفهوم کلیدی اصلی پایه اساسی در این بیانیه مفهوم جامعه پردازی است. رهبر انقلاب فهمید ما این انقلاب پرشکوه ملت ایران اینک وارد گام دومه، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است من معتقدم که حتی در بین این سه مفهوم کلیدی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، جامعه پردازی کلید کار است، قطب مسئله است. به این جهت که خودسازی در منظومه فکری اسلام ناب اگر جهت امت سازی برای امام رو نداشته باشد، یک خودسازی سکولار است. همون اخلاقی است که در زمان رضا شاه هم همین ترویج بشود، در زمان جمهوری اسلامی هم همین ترویج بشود، کاری به هیچ چی نداشته باشد. اخلاق کاملا فردی، تقوای گریزی. اگر قرار باشه ما اخلاق یعنی خودسازی رو جهت براش پیدا کنیم، یعنی فرد جامعه، ساختار جامعه برای خودسازی یک هدف، یک مسیر، یک مقصد داشته باشند، قطعاً چیزی جز شکل دادن قطعات یک مجموعه به اسم جامعه دینی کامل نیست. شکل دادن قطعات یک امت برای امام جامعه. از اون طرف نسبتش با تمدن سازی هم کاملاً جدی است. ما برای تمدن سازی مهمترین پیش نیازمون ارائه عملی و عینی یک جامعه الگویی به بشریت که با درک و فهم و دیدن ابعاد و تناسب‌ها و نظام این جامعه باور بکنن که اسلام تک نسخه ساخت دنیا و آخرت بشریت. ما تا نتونیم به قول شهید مطهری یه مینیاتور از جامعه دینی رو برای بشریت رو دست نشون بدیم، همه ادعاهای نظری ما پشت کوهی از تردید باقی خواهد موند. بنابراین جامعه پردازی افق خودسازی است و مقدمه تمدن سازی. از این جهت بنده عرض بکنم تو نگاه راهبردی که ذهن یک استراتژیست رو اول باید از این همه مفاهیم و رهنموت ها متمرکز کنه در یه نقطه و اونجا انقدر متمرکز بشه، اشباع کنه تا باز بشه، اون نقطه متمرکز جامعه پردازی است. یعنی چی؟ عرض خواهیم کرد. جامعه پردازی تاریخ به ما نشون داد اگر در سرزمینی همه آحاد و گروه ها به یک سمتی به اسم قبله نماز بخونن، یک کتاب بخونن به اسم قرآن، رفتارها مناسک اسلامی رو فعل جمله انجام بدن، اما امت نشند برای امامشون، اگر اون جامعه واجد امامی مثل امیرالمؤمنین هم باشد، کارش به جایی نخواهد رسید. داشتن امام عادل، شایسته، مدیر، مدبر، معصوم، بی‌نظیری مثل امیرالمؤمنین علیه السلام شرط لازم برای عروج و رسیدن به تمدن اسلامی هست، اما شرط کافی چیست؟ اینکه این مردم بشن امت این امام. امیرالمؤمنین علیه السلام و جامعه 4 سال و چند ماه دوران حکومتش بهترین شاهدن برای این قصه که نرم افزار آماده، امام و هادی و مدیر جامعه بی‌نظیر حتی بین ائمه، امیرالمؤمنینه، اما چون این مردم نخواستن و نتوانستن امت او بشون، آخر سر هم به شکوه و گلایه و نفرین و خداحافظی رسید. اللهم انی قد مللتهم و ملونی، خدای من اینا رو خسته کردم، اینا منو خسته کرد. فرمود من امید داشتم که شماها کمک من بشید که با کمک شما دردها را درمان کنم، چه کنم که خود شما درد بی درمان من شده اید. و نهایتا هم کمونجور که مستحضری در آخرین ساعت عمر شریفش در نهج البلاغه می فرماید رسول مکرم اسلام رو دیدم فرق تا بالای پیشانی شکافته. پیامبر خدا یعنی رحمت للعالمین، یعنی همون کسی که در فتح مکه ابو سفیان رو عفو کرده. عرض کردم یا رسول الله ما زالقیت من امتک من العبد ولدت، یا رسول الله من از دست این امت شما چه زجرها نچشیدم، چه لجاجتها ندیدم. پیامبر رحمت للعالمین فرمود یا علی امت منو نفرین کن، علیهشون از خدا نفرین کن، که دعا کرد و نفرین کرد خدایا منو از این امت بگیر، هم نشینان بهتری به من بده و حاکم بدی به اینها بده، که همین بلا سر امت اومد 14 قرن. چرا؟ امامشون علم کافی نداشت. فرمود در مستنبط در القطره مرحوم مستنبت ببینید از بهار نقل کرده، امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما من علم الا و انا فاتحه، هیچ دانشی نیست مگر از من شروع میشه. دانشش کم بود، مدیریتش ضعیف بود. اگر اینقدر ضعیف بود پس چطور اون مسیحی به اعتراف آمده است الامام علی صوت العدالت الانسانیه؟ گیر کار کجا بود؟ گیر کار این بود که جامعه نداشت، امت نداشت، تنها بود، یار نداشت. امروز هم که لطف خداوند متعال به شهادت دشمنان حتی رهبری بی نظیر رو در اختیار این امت بعد 14 قرن قرار داده، مسئله محوری جامعه پردازی است. جامعه پردازی یعنی چی؟ عرض خواهم کرد. فقط یک نکته رو یادآوری بکنم. تاریخ 1400 ساله گذشته ما نشون داد هرگاه حکومت دست ناسالحان قرار گرفت، اولین و مهمترین و پستترین اقدام خزندهی که انجام دادن این بود که اسلام ناب رو چهرش رو پر کردن از انحرافات، بدعتها، کجفهمیها و کجربیها، و این نرمفزار دیگه پر از ویروس شد و جواب نداد. و هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام یا شاگردان درجه یکش در طول این تاریخ فرصتی پیدا کردن که به سمت یک حرکت برن، حکومت رو هدف گرفتن، چون میدونستن اگر حکومت دست صالحان بیفته این امکان در اختیارشون قرار بگیره که اول اسلام پر از پیرایه رو خالصش بکنن. ببینید پیامبر مکرم اسلام اومدن مدینه، حکومت تشکیل دادن، شروع کردن به گسترش این فکر. دشمنان فهمیدن اگر این حکومت ادامه پیدا بکنه تا ابد دیگه جایی برای ما نیست. لذا اولین استراتژی که دشمنان اهل بیت و پیغمبر طراحی کردن، پیاده کردن و نتیجهش هم روز رحلت پیامبر به دست آوردن، دفع اهل بیت از مقام خلافت بود. همین که در زیارت‌الشریف خوندیم. ولعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم. میدونستن اگر بعد از پیامبر کسی حاکم بشود که قرآن کریم میفرماید این نفس پیغمبر است، طابقا نعل به نعل کار پیامبر رو پیش ببرد دیگه جایی برای ما نخواهد بود. حکومت رو گرفتن. 25 سال یک ربع قرن است. کافی بود با طراحی های پیچیده بنی امیه و دست مرموز یهود و روم اون روز جامعه رو با نگاه اسلام ضد اسلام کن. امیرالمؤمنین این فاصله فترت 25 ساله بود که پیرش میکرد که چرا مردم نمیبینن. چند بار در نهج البلاغه با ادبیات مختلف فرمود روزگاری ما به صحنه اومدیم که اسلام مثل پوستین وارونه شده، سمتی که گرم میکنه به بیرون پوشیدن که زشت و کریهه، سمتی که برای زیبایی بوده به تو پوشیدن که گرم نمیکنه. اسلام وارونه شده اصلا. لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسما. چرا؟ چون میدونستن اگر اسلام ناب بماند همیشه از اسلام ناب خیزش علیه مترفین، خیزش علیه مستکبرین و امامت مستضعفین و صالحان برمیاد. لذا وقتی هم امیرالمومنین حاکم میخواست بشه نمیپذیرفت، چون میدونست 25 سال گفتمان جامعه رو به مسیری بردن که هرگز به این راحتی امیرالمومنین تحمل نخواهند کرد. هرچه اصرارم کرد نشد تا لولا حضور الحاضر الاخر شد و حجت تموم شد. خب بعد از 1400 سال یک بار دیگه حکومت دست صالحان افتاد با تفاوت‌های خاصی، شد جمهوری اسلامی ایران. چه باید کرد؟ همون کاری که امیرالمومنین علیه السلام در فرصت کوتاه 4 سال خورده‌ای کرد. هیچ کشورگشایی نکرد برخلاف خلیفه دوم، به هیچ وجه به سمت توسعه سرزمین نرفت، تمام همتش رو میخواد به خرج بده تا نظام سازی کنه برای اندیشه اسلام ناب، تا دیگه حتی اگر کس دیگری هم بیاد نتونه به این راحتی جامعه رو از مسیر پیغمبر خارج کنه. و متاسفانه آرام عرض میکنم مثل روزگار ما یه عده از بخیال خودشون خودی ها هم نفهمیدن امیرالمومنین از این فرصت تاریخی داره برای نظام سازی استفاده میکنه، که حتی اگر رفت دیگه نشه جامعه رو از این ریل خارج کرد. چه کردن؟ دعا دشمنان شروع کردن انقدر فتنه راه انداختن، انقدر این حکومت رو مشغول کردن تا امیرالمومنین نتواند بسازد. ببینید نهج البلاغه رو در حوزه ساختن ظاهر زندگی و ماده زندگی فرمود اگر از این فتنه ها خلاص بشم لغیر تو اشیاء، چنان تغییراتی در زندگی شما خواهم داد آنچنانی. اونا میدونستن اگر امیرالمومنین به عنوان حاکم آرامش پیدا بکنه جامعه ای میسازه که تا ابد بشریت به هیچ نسخه دیگری اعتنا نخواهد کرد و اینو نمیخواستن و نذاشتن و بدبختی جامعه این بود که خودی ها اینو نفهمیدن و امیرالمومنین معطل گذاشت. امیرالمومنین علی سطح معطل گذاشت. امروز هم متاسفم که عرض بکنم 30 سال است رهبر معظم انقلاب مشغول نظام سازی هن. چنان هنرمندانه، چنان دقیق، حتی از فتنه دشمنان دارن استفاده میکنن به نفع تقویت این تفکر. خیلی از خودیا با دعواهای مسخره دم دستی جناحی دارن این مردم معطل خودشون میکنن. من یه نمونهش رو بگم، بزرگترهای جلسه یادشون میاد، دوران اصلاحات رهبر انقلاب داشتن چیکار میکردن؟ جنبش نرم افزاری، تمدن اسلامی، چه بحثای بزرگ بزرگی رو به ما یاد دادن. دانشگاه‌ها به چه جنبشی افتادن، حوزه‌ها، صنعت، تکنولوژی، فنا، چه خبر بود. خود ایشون رأساً بالا سر خیلی از علوم و فناوری‌های نوین بی سر صدا وایستادن، پیش بردن سلول‌های بنیادین رو با مرحوم کاظمی آشتیانی هسته‌ای رو چه و چه رو. یه دفعه سیستم سیاسی بر سر کار اومد به تعبیر و تصریح رئیس جمهور خود اون روزگار، هر 9 روز یه فتنه بر این جامعه تحمیل کرد. رهبر انقلاب معطل گذاشتن و طیف فکری و فرهنگی انقلاب که فقط کف خیابون با مبارزه و فتنه بکنه، نذاشتن این حرکت پیش بره، تا جایی که دیگه رهبر انقلاب از این حرفای درشت درشت دست برداشتن و به حد اقل ها اکتفا کردن. در همون روزگار بود که یه عده ای از خوبان بی ادعای انقلاب، بازماندگان دفاع مقدس، خدمت رهبر انقلاب بودن. میبینن مقام معظم رهبری خیلی نگران و ناراحتن از این فضا که اونا میدونن دارن چیکار میکنن و خودیام نمیدونن، میرن تو زمین اونا بازی میکنن، تو فتنه ها دخیل میشن. خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم، اونقدر که ما خبر داریم گفتن با پشت دستش آرام زد به بدن رهبر معظم، گفت آقا جان قصه نخور، موشکیت با من، و رفت موشکی رو عذاب در بود. اون یکی هسته ای، اون یکی نظام سازی، روزی که رئیس جمهور دولت بعد از تازه اصلاحات در مجلس اسلامی که هر دو ادعا اصولگرایی میکردن نوار فلان رو پخش کرد و علیه اونو جار جنجال درست کردن، رهبر انقلاب بعد از این همه از انقلاب گذشته لفظ خائن به کار برد. فهمیدن از امروز تا روز انتخابات هر کس اختلافات رو به صحنه جامعه بیاورد خائن است، یعنی نمیفهمه داره چی کار میکنه. این اتفاق، خب مسئله پس جامعه پردازی است. مسئله این است که اگر حکومت دست صالحان افتاد، باید مهمترین دغدغه نخبگان این باشد که در کنار این معیشت مردم و مشکلات زیرساختی اقتصادی فلان بریم نظام سازی کنیم که فردا اگر زبانم لال دوباره ورق به سمتی برگشت، هیچ تفکری دیگری نتواند ریل و قطار رو از ریل خارج بکنه. و دشمن اینو نمیذاره انجام بشه، نمیگذاره، پر از فتنه است. امروز اگر کسی دغدغه دین، وطن، انقلاب، اسلام، حوزه روحانیت، هر چی داره، تمرکزش باید رو امت سازی یا جامعه پردازی بشه. خب این چگونه ممکنه به نظر شما؟ از منظر دین، امت امام، جامعه دینی ولی محور، 3 لایه دارد. خارج از این جزء امت امام نیستند، ولو سید حسین و سید فاطمه باشن، 60 نسلشون هم در ایران زندگی کرده باشه، اینا شهروند ایران هستند به تعبیر مستهجن امروزی ها، اما امت امام نیستند. اون 3 لایه کیان؟ اول لایه نصرت، کسانی که تمام وجود خودشون رو وقف نصرت امامشون کرده، تمام وجود خودشون جز یاری امام هیچ دغدغه و خواب و خوراکی نداره. اینا لایه اولن که معمولا اقلیت 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 با کیفیتن. اینا 2 ویژگی دارن که ما به امثال من نداریم. 1، همچنان که بیشترین همت خودشون رو وقف ولی جامعه کردن، امامشون رو بیشترین عنایتش رو به اینها ساری و جاری میکن. دو، تاریخ شیعه نشون داد هرگاه برای ولی جامعه اتفاقی رخ داد، جانشینش از لایه نصرت بود نه لایه های بعدی. همین آقایی که امروز امام ماست در این جامعه، زمان حضرت امام ما بهش میگفتیم یار امام خوش آمد، امروز امام ماست. لایه نصرت کسانی هستند که اصلا فلسفه بودنشون یاری امام است، یعنی خودشون میرن جستجو میکنن، باری رو رودوش رهبری کش بکنن، بر بیدارن، میگه موشکید با من. احمدی روشن شهریار میگن آقا غصه نخور هستید با من. حسین یکتا میگه فرهنگیت با من. اون یکی میگه سلولهای بنیادین با من، نگران نباشین. قاسم سلیمانی میگه منطقه و به هم زدن نظم نوین و خاورمیانه جدیدت با من، نگران نباش. شب و روز نداره، بازنشستگی نداره، زن و بچه نداره، خواب و خوراک نداره. اینا لایه نصرتن که کمن. امیرالمؤمنین دیگه هیچی از این یاران براش باقی نذاشتن. آخر سر با اینکه هزاران نفر شعار میدادن خونی که در رگ ماست، هدیه و رهبر ماست، آه کشید فرمود اینه عمار، این ابن تیهان، این از شهادتین، اینا کجا رفتن؟ یار، اینا لایه نصرت. لایه دوم، حلقه دوم که فاصله شون از امام دورتر و کسرتشون از نصرت بیشتر است، ما اسمشون رو میذاریم بر اساس اصطلاحات قرآنی لایه اطاعت و ولایت و ایمان. یعنی کسانی که رهبری رو قبول دارن، باور دارن، اگر امری بکند یا نهیی بکند که به ما متوجه باشد اطاعت بکن. مثلا اگه فرمود اصلاح الگوی مصرف، میریم با زن و بچه همون حرف بزنیم، بچه هایی مدار همون میرین آب و رعایت کنین، شیرا رو اهرمی کنین، فرموده کالای ایرانی، گوشیم خراب شد گوشی ایرانی میخرم، من منتظرم امری اگر کرد به من ربط داشت چشم. این نیست که حالا فوق این قصه من پاشم برم شب و روز خودم به آب و آتش بزنم، باری هم از رودوشش بردارم. اینا لایه ایمانند. خدا کنه امثال من جز این لاغل باشه. لایه سوم که معمولا اکثریتن مثل روزگار ما، لایه تسلیمن. اصطلاحا امروز ما بهشون میگیم قشر خاکستری. کسانی هستن که درست منافق نیستن، معاند نیستن، معارض نیستن، اما کشت مرده امام و دستگاه امامت و امت هم نیستن. گاهی هم اطاعت میکنن وقتی که احساس کنن امر امام جامعه با خواستهای خودشون انطباق داره. تشخیص خودشون رو ملاک اطاعت هم قرار میدن. اینا لبه قیچی هستن. هر کسی رو ذهن اینا زودتر کار بکنین و به سمت خودش میکشه. اگر ما کار کردیم قشر خاکستری میان تو لایه اطاعت. اگر ما کوتاهی کردیم قشر خاکستری میبرن به سمت ضد انقلاب شدن و معاند و مخالف شدن. این سه لایه امت است. قرآن کریم ببینید در مورد این سه لایه چه میفرماید. قالت الاعراب آمنا. اعراب هی را به را میرفتن میمدن گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا. بگو نه شما هنوز ایمان نیاوردید. ولما یدخل ولکن قولوا اسلمنا. بگید ما اسلام آوردیم. یکی از ترس جونش، یکی از ترس آبروش، یکی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. هنوز ایمان داخل قلب هاتون نشد. در مورد نصرت فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما احس عیسی منهم الکفر. چنان کفر بنی اسرائیل بالا زد که حس میشد دیگه. قال من انصاری الالله. کیه که در راه خدا به ما کمک کنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله. خارج از این سلایه میشه منافق، معارض، معاند. شما به منافقی که تو کنار خونه رهبری زندگی کنه میگید امت امامه؟ به معاند بگید این امت امامه؟ یا امت امام نیست، این شهروند ایرانه. لذا ممکنه کسی هزار کیلومتر از ایران فاصله داشته باشه و امت امام، بلکه نصرت کننده امام باشه، مثل زکزاکی، مثل سید حسن نصرالله، مثل یکی تو بیت آقا باشه و اصلا داخل امتش نباشه. فرضش که ممکنه. خب امروز تکلیف در جامعه پردازی چیه؟ من عرضم اینجاست دیگه. ما از کل این بیانیه که حالا وارد تطبیقش در بخش سوم خواهیم شد با نهج البلاغه، یک مفهوم کلیدی، یک دال مرکزی کشف کردیم به اسم جامعه پردازی یا امت سازی. برای چی؟ برای اینکه نشه روزگار امیرالمومنین، بهترین امام با بهترین اندیشه، اندیشش از لایه اولش هم عبور نمی کرد که هیچ لایه اولش هم اطاعت نمی کرد. یعنی اراده ولی در جامعه جاری نمی شد. ببینید حکمت 15 نهج البلاغه. طلحه و زبیر اولین کسانی هستند که با حضرت بیعت کردن، مخصوصا زبیر. بعضی ها نوشتن دوباره فردا هم اومدن خونه مولا علی علیه السلام برای تجدید بیعت و مثلا تبریک. و اولین جنگ رو در همون ظرف چند ماه اول علیه امیرالمومنین علیه السلام، فتنه جمل رو در بصره را انداختند. خب یه چیزی به این واضحی شروع شد. حضرت وقتی دیدن که خب اینا ریختن دارن آدم میکشن، استاندار میزنن، چه میکنن، دستور جهاد دادن که بریم با اینا به جنگ. همه مردم داشتن آماده میشدن، 4 نفر از افراد سرشناس اسلام بلند نمیشد. کیا بودن؟ یکیش اسامه بن زیدی بود که 19 ساله بود پیامبر از دنیا داشتن میرفتن، فرمودن همه برن تحت پرچم اسامه، جیش اسامه. این آدم ببین کجا کارش کشید. یکی پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر است، محمد ابن مسلمه است، سعد ابی وقاص. این 4 تا نشستن بلند نمیشدن. حضرت از اینا پرسیدن برای چی بلند نمیشید بریم جهاد؟ اینا علاوه بر این که خودشون اعتقاد نداشتن، میخواستن در دل دیگران هم شبهه بندازن در حجیت دستور جهاد با مسلمان. ولی زیرک بودن به خیال خودشون. گفتن یا امیرالمومنین، ما از این که با مسلمون به جنگیم ناراحتیم. حضرت پرسیدن آیا بیعت من رو همچنان وفاداری؟ گفتن بله. فرمود پس حق ندارید اینجا بشین، پاشید برید خونات که بقیه به شما نگاه نکنن، شو بگن بابا 4 تا آدم گنده، آدم بزرگ، اینا صحابه پیغمبر، اینا پا نشدن، از کجا معلوم درسته این دستور؟ شک بخواستن ایجاد کن. اینا که میرفتن حضرت حکمت 15 رو فرمودن، پشت سرشون فرمودن ما کل مفتون یعاتا، هر گرفتار فتنه رو که نمیشه سرزنش کرد. تو مسیر حارث ابن حبت برگشت به امیرالمومنین علیه السلام گفتش که منم با این دو عبدالله ابن عمر و فلانی هم نظرم، یعنی منم تردید دارم این دستور درست. اونجا حضرت اینا رو رسوا کردن، فهموندن فکر کردی، به تعبیر من فکر کردی اینایی که من گفتم برید خونتون یعنی ترخیص دادم به اینا، مجوز دادم که جنگ نیان. نه نه نه، خزل الحق ولم ینصر الباطل. درسته صاف نرفتن تو لشکر طلحه و زبیر قرار بگیرن، اما حق و تنها گذاشتن. تو هم میخوای مثل اینا باشی؟ جامعه پردازی و امت سازی یعنی این، کاری بکنید به صورت واقعی و طبیعی و تعینی که اراده ولی در کمترین زمان و بدون هیچ استحقاق و مانع جامعه رو فرا بگیر. وقتی میگه مذاکره با آمریکا هیچ فایده ای نداره، تمام سلولای جامعه باید بگن نمیخوای. نه اینکه اکثریتی فریب بخورن فکر کنن با برجام همه چی حل میشه، بعد خانومه تو مصاحبه تلویزیونی رسماً بگه اگه جای مسئولین کشور بودم ایران رو کامل تسلیم آمریکا میکردم تا راحت زندگی کنم. چی براش تو ذهنش ساختن؟ بعد اون موقع جناب عالی بشی کاسب کار تحریم، بی هویت، بی شناسنامه، بی سواد، اقلیت که رسانه اکثریت رو تصاحب کردن، نمیذارن مردم کارشون پیش بره. حالا چی شده؟ حالا بعضی از آقایون کاتولیک تر از پاپ شده. چه اتفاقی افتاده؟ اراده ولی از این صریح‌تر گای تو جامعه نمیره پایین. همین مردم 22 بهمنش هم میان، چون هنوز مفهوم مشککه دیگه، دوزش هنوز سرد نشده. برای امت‌سازی تنها کاری که باید کرد اینه، لایه نصرت یا حداقل اطاعت امام رو باید گسترش داد و خود به خود از لایه تسلیم و لایه های خارج از امت کم خواهد شد. اگر ما توانستیم کاری کنیم که اکثریت جامعه بر اساس الگویی که خدا و پیغمبر و اهل بیت گفتن که عرض خواهم کرد، قلبن و عمیقن خیر و شر خودشون رو همانی بدانن که رهبرشون تشخیص داده است، اون موقع قدرت واقعی طبیعی دست این نظام امامت و امت می افتد. اکثریتی نظام بینشی و ارزشیشون کاملا منطبق بر نظام بینشی ارزشی امامشون بشود. این دعوایی است که سالهاست بی سر صدا شروع شده و متاسفانه خیلی از انقلابیان خوابن. جنگ شناختی، ما پنج جنگ داریم، امروز بعد پنجم جنگ سالهاست علیه ما راه اندازی شده. دو قرارگاه سری جنگ شناختی داریم، یکی در امریکاست، یکی در رژیم صهیونیستی، برای حمله به ذهنهای ما. من برای شما فقط یک کد بدم، سال 97 همین ایام بود به نظرم، فکر کنم همین ایام بود، یه دفعه یک چیزی اومد بیرون که من بهش میگم خنجری که بچه‌های انقلابی از پشت و قلب رهبری کرد. نامه سرگشاده 300 نفر از بسیجیان به رهبر انقلاب. سرگشاده یعنی چی؟ یعنی این آقا حرف گوش نمیده، ما نامه رو منتشر میکنیم، افکار رو فشار بیارن تا قبول کن. کیا؟ 300 بسیجی که من دیروز در دانشگاهی گفتم ناراحت نشید بچه‌های بسیجی دانشگاه، دیگه هر چی میگردم به ندرت یکی مثل اونا پیدا میکنم تو دانشگاه، اینقدر زحمت کشیده، پرتلاش، خوش فکر، مطالعه کن. 300 تا نامه نوشتم رهبر انقلاب. مضمون این نامه سرد نامحترمانه چی بود؟ یک، جامعه از دست رفت، حکومت فاسد شد، ظلم همه جا رو گرفت. دو، دلیلش چی بوده؟ دو تا یار فلان رئیس جمهور رو گرفتن به ظلم. سه، دیگه از رهبری هم کاری بر نمیاد. چهار، تنها راه نجات کشور اینه که فلانی برگرده دور. با جسارت تمام 300 تاشون اسمشون رو زیر نامه نوشتن منتشر کرد. تعجب کنید، یک، فلانی رئیس سابق بسیج دانشگاه امیرکبیر، دو، رئیس سابق بسیج علم و سنت، سه، بسیج سنتی اصفهان، چهار، فلانی طلبه نخبه بسیجی و علمی قم 300. اینا معتقد بودن که دیگه همه چی خراب شد و ظلم شد و رهبری هم که کاری نیست. و چرا؟ چون رو شناختا کار کرد. یه روزی برادران عزیز، خواهران محترم، ما خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم با یه جمع 20 نفره فعالان اصلی جبهه فرنگی کشور. هفت شب شروع کردیم، ده و نیم شب بلند شدیم، 3 ساعت و نیم، جلسه بی نظیر. دونه دونه عرصه های مختلف عزیزان گزارش ها دادن تو فضای تشکلات، هیئت ها، شبکه سازی، چه تو فضای مجازی، تو فضای رسانه‌ای، بادیگارد ساختیم، شبکه افق این کار داره میکنه، همه اینا رو تبیین کردن. 2 ساعت با حوصله رهبر انقلاب دونه دونه گزارش ها رو هم شنیدن هم دیدن، پخش کردن داشت. وقتی نوبتشون هم شد سنگ تموم گذاشتن، با این شعر شروع کردن: ربط میان من و تو ربط عاشقی است، اینجا سخن ز کهتر و مهتر نمی رود. این حرفا رو با این بچه‌ها زدن. 1 ساعت و خورده ایشون در تبیین و نکته های این گزارش حرف زدن. قریب ساعت 10 و 10 دقیقه شب شده بود، یه دفعه فرمودن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند. اون لایه سوم که لب مرز سقوط به اناده، بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند و حتی خاکستری مایل به سیاه، و اگر در این وظیفه کوتاهی کنید محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت. اینو بی بی سی نگفت، رهبر انقلاب. فرمودند دشمن اگر چه دیر ولی خیلی خوب فهمید باید گفتمان ما را بزند. یعنی من میگم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، مردم رو به این دروغ باورمند کنن که آقا با آمریکا در نیفتید و نابود میشیم. یه آقایی در یکی از سیارات منظومه شمسی، من شنیدم و فیلمش هم دیدم، تو همون ایام رفته و تو دانشگاه گفت آمریکا اگه دست به یه دکمه بزنه کل کشور با نابود میشه. اینو القا میکنن به خونم. یه آقای دیگه توی سیاره دیدم گفت اصلا برجام اگه حل نشه آب شیرین ما هم حل میشه، و اینو مردم باور داشتن میکردن. آقا فرمودن دشمن اگر چه دیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان. این کی بود؟ 19 آبان 95. به رفقا نشستیم زجه زدیم، گفتیم بچه ها تو رو خدا بین حرف آقا رو جدی، گفت مهمترین وظیفه از قشر خاکستری، ما یه مش حزب‌اللهی هستیم خودمون با هم میریم راهیا نور میایم دور همین کو قشر خاکستری. چون جمع خواسته، من میگم یکی از مراکز مهم کشور در یک جلسه در سال 97 گزارش داد که در ایران 60% مردم خاکستری هست. میرین بینا بینا تو بری رو ذهنش کار کنی میاد انقلاب میشه، ولش کنی میره اونوری میشه. 19 آبان شوخی گرفتیم حرف آقا رو، برج 2 96 شد، یعنی اردیبهشت مثل امسال پارسال. یه گزارش اندیشکده راهبردی هوور در ایالات متحده ازش درس کرد، خلاصش تحلیل روش زمین زدن ایران بود. اسارش این بود. ما اتحاد جماهیر شوروی رو با اون عرض و طولش زمین زدیم. ایران که چیزی نیست. فقط باید در یه نقطه تمرکز کنیم که مزیت ایران چیه؟ این جمله اون گزارش. باید کاری کرد که از درون جامعه ایران مردم به رهبری فشار بیاورند تا رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور بشود منافع ملی را بر ایدئولوژی انقلابی ترجیح بدهد. کاری میکنیم مردم بریزن بگن آقا نمیخوایم اصلا انقلابیگری رو. اینم رفتیم با هم دیگه نشستیم تو اتاقای بسته گفتیم آقا همچین گزارشی اومده بیرونا. گفتن آقا و مکر و مکر الله و الله خیر، بریم بخوابیم. شوخی گرفتیم، شد اغتشاشات دی ماه 96. در همین قم المقدسه بخشی از مردم ما رو ریختن تو خیابون، میگفتن ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، رضا شاه، رضا شاه، روحت شاد، روحت شاد. بعد طرف میگفت داریم از گشنگی میمیریم، موبایل 4 میلیونی رو گرفت و داشت فیلم میگرفت از اغتشاش. چی رو ذهنش بیاد کرد؟ گفتیم آقا دیدید دارن میریزن بیرون. آقا گفته بود قشر خاکستری آمریکایی، گفت ما میریزیم مردم تو خیابون بگن داریم از گشنگی میمیریم، نمیخوام یمن، نمیخوایم لبنان، نمیخوایم غزه. شوخی کردید و دارن میریزن. گفتم بابا یه مش اراذل لوباش بودن ریختن خیابون رفتن. رسیدیم به برج 297، نامه 300 تا بسیجی اومد بیرون. دیدی ما برای امت سازی هیچ راهی جز گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در قشر خاکستری جامعه نداریم. کاری که امام راحل و یارانش اون روز با دست خالی و بی تجربه قلبی به خوبی انجام داده. یعنی چی؟ یعنی باید نظام بینشی و شناختیشو چنان اصلاح بکنی که بفهمه حتی اگر امنیت مرزهای خاکیش رو هم میخواد باید از سوریه دفاع کنیم، از محور مقاومت دفاع کنیم. این رو بفهمه. ولی قشر خاکستری و من و شما رو قبول نداره ها. حتی ممکنه رهبر انقلابم قبول نداشته باشه. گیر قصه اینجاست برمیگردیم. ما به اینجا برسونیم. گفتمان انقلاب اسلامی باید برسه. من که خودم خجالت میکشم این حرفو میزنم. دهه 60 ما بچهای دهه 50 و 60 ایم دیگه. ما تو این کشور بحران ترور داشتیم، بمب گذاری داشتیم، توده و منافق و فلان هم فعال بودن، جنگ هم رو سرش، مسئولین و بچه‌هامون هم که ناشی بودن داشتن تازه ناشیگریشون میکردن برای حکومت داری. امام اون روز این جامعه رأس ساعت 9 شب میخوابید. قشنگ 2 ساعت به اذان صبح میرفت میشد نماز شبش رو مصفاش. ماه مبارک رمضان مطلقاً دیدار نمیکرد مگر استراری پیش بیاد 5 دقیقه رئیس جمهور بیاد بگه بره. چرا؟ میخواست قرآن بخون. کشور پر از فتنه، پر از مشکل، پر از بحران. امام بعد از خدا و ذیل اراده خدا به امتش اعتماد کرد. این جمله اون مرد در اون روزگار، من با اطمینان میگویم حتی رسول الله هم امتی به خوبی ملت ما نداشت. گفتن صدام داره میگیره اهوازو، 30 کیلومتری اهواز. فرمود مگه جوانان اهواز مردن؟ رفتن صدام انداختن بیرون. امر میکرد مطاع بود. فرمود اگه حصر آبادان تا 24 ساعت دیگه شکسته نشه شخصا میام اهواز. 24 ساعت بعد شکسته شد رفت. امت داشت. امت وضعیتشون چجور از نظر معیشتی اصلا قابل تحمل برای قشر امروز نبود. من بچه تهرانشم که تازه امروز بگم پایتخت، اوضاع در دهش از فوق العاده فجیع بود. ولی مردم میگفتن انقلاب کردیم خرجشو میدیم. یعنی چی؟ مگه اومدیم پروار بندی را بندازیم؟ از مسجد رسول نازیاباد بازار دوم تهران نماز در اومدیم تو حیات، حیات سرپوشی داریم، مسجد خیلی فعالیه، سالهای جنگ هم امجور. این مردمی که هفته دو بار ما میرفتیم آخر شب تو صف میخوابیدیم زیر برف که صبح فروشگاه زنجیره قدس اون در کوچولو رو وا کنه، یه مشما 5 کیلو سیب زمینی میداد، باید یه مشما هم تیتاب و نمیدونم پفک و دستمال کاغذی بردیش که این کشور خزینه داشت. گفتیم باش. این مردما 4 تا خانواده بودیم توی خونه 120 متری زندگی میکرد، هر کدوم توی یه اتاق. اصلا یادم نمیاد احساس بدبختی کرده باشه. همین مردم که آه نداشتن با ناله سودا کنن، از نماز اومدیم تو حیات دیدیم میز گذاشتن اونجا کمک محل جمع‌آوری کمک‌های مردم به جپو. یکی کلغن گذاشته، یکی کفش گذاشته، یکی بافتنی گذاشته، یکی یه خانومی از خانوما اومد بیرون، چشمش افتاد به این میز، پشتشو کرد به میز، از زیر چادرش با حیا یه چیزی کشید، یه دونه علنگو بود، روش هم نکرد، همونجا پشتشو کرده گذاشت رفت. پاسداری که اون پشت بود بعدنم شهید شد. تا چشش به این افتاد گفت مادر جان صبر کن صبر کن. چیه؟ بذار رسیدش باید بنویسم. گفت عزیزم قبل از این علنگو دو تا پسر دادم رفتن و رسید نگرفت. همه اونا این بود. امت داشت. اما من یه روزایی از رهبر انقلاب یه چیزایی میخونم میشنوم. میفهمد که من در این سن 80 سالشونه از 5 صبح تا 10 شب یه ریز کار میکنم. ماه رمضان یه شب با دانشجو، یه شب با شاعر، یه شب با فلان بشین. بعد میفرماید که با این حال گاهی نیمه شبا از درد فرهنگ از خواب میپرم و خواب دیگه ندارم. برای فقط تحکیم و تثبیت این نگاه که آقا ما امت باید بسازیم، راهشم فقط ترویج گفتمانه. یه خبر فقط بیدم، اینم مال 97، مال 57 نیست. پارسال همین چند ماه پیش یه عده جوانای گرافیست و کاریکاتوریست انقلابی که پوسترهای حقوق بشر آمریکایی و اینا رو کار میکردن میرن خدمت رهبر انقلاب، بحث فنی پوستر تمام میشه، یکی از اینا میگه آقا روزگار پیچیده شده، ما نمیتونیم اولویت‌ها رو پیدا کنیم، چیکار کنیم؟ آقا میفهمند که اگر میخواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمیق شود با نهج البلاغه اونس پیدا کنید. نهج البلاغه رو با این دیدگاه بخوانید که فهم شما رو از اولویات ها عمیق کنند. بعد این جمله شاهد این قسمت ارزان میفرماید امروز مهمترین مشکل ما ذهنیت مخاطب است. جنگش ذهن هاست دیگه. مثلا همکاران ما میآیند و من اگر از آنها بخواهم تولید ملی را پیش ببرند همه تأیید میکنند، ولی بیرون که میروند هیچ کاری نمیشه. همه میگویند بله ولی اتفاقی نمیافتد، چون باور نیست. پس باور خیلی مهم است. نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز میکنه. خب این باوره کجا باید شکل بگیره؟ گره کار ما اینجاست. ما فهمیدیم امتسازی برای بیان گام دوم و فهمیدیم برای امتسازی چماق و بخشنامه جواب نمیده، باید خودش ذهنش اصلاح بشه، شناختش اصلاح بشه، نظام بینشیش عوض بشه، بشه این نظام بینشی جناب علی. خب چیکار کنیم؟ هیچی، برو بهش بگو بیاد انسان 25 ساله بخونیم. عزیزم من و تو رهبر رو قبول نداره. خب چیکارش کنیم؟ از اون بر امر ولیست مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتان بر سر قشیست که ما خاکستری میگن و حتی خاکستری مایل بسیار و خاکستری مایل بسیار که نمیاد با من تو شهید مطهری بخونه که. چیکارش کنیم؟ مثل اینکه شما به یه برادر اهل سنتی بگی بابا قال صادق، اونم بگی قربت انتقال استاده برای تو محتبر، برای ما که نیست. این دوگانه رو چجوری حل کنیم؟ ما معتقدیم راهبردی که قرآن کریم برش صحه گذاشته تنها راهبرد این اتفاق سخت است، اونم راهبرد عبرت است. عبرت برگردیم به آخرین حکومت واقعی اسلامی قبل از جمهوری اسلامی، یعنی حکومت امیرالمومنین سطوسه، بخونیم ببینیم چه خاکی به سرشون کردن این ملت که با داشتن امامی بی نظیر روزگاری سیاه برای خودشون ساختن که ما 1400 ساله میخواییم بگیم نامرد نیستیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم. عبرت یعنی بریم دوران حکومت امیرالمومنین سطوحسن بزنیم جلو مردم. با من و جناب علی مشکل داره؟ با امیرالمومنین مشکل داره؟ با چپ و راست مشکل داره؟ با کسی که 1400 سال تاریخش به ظاهر گذشتن مشکل داره؟ نهج البلاغه اون شاهکار فوق العاده است که تازه امروز داره خودشو نشون میده. نهج البلاغه رو بذار جلو این قشر بشینه بخونه، خودشو ببره تو روزگاری که امیرالمؤمنین وایستاده میگه آی مردم کوفه، خطبه 27 نهج البلاغه است، در جواب کسانی که گفتن به ما چه سوریه، پول ما رو به بشار اسد داده. من این کارو کردم در لیدر اختشاشگرای فتنه 96. فقط نهج البلاغه رو بهش معرفی کردم، پشتم رفتم. 23 روز بعد به من زنگ زد بگو بخن، گفتش که من امروز تازه متوجه شدم چقدر احمق بودم. به همین صراحت گفتم آقا دوره جون چی میگفت؟ نه. چرا؟ گفت ما به عشق وطن رفتیم مردم رو تحریک کردیم، دانشجو بود. بریزید تو خیابونا بگید نه غزه نه لبنان فلان. گفتم خب مگه اشتباه کردیم؟ آره امروز فهمیدم اشتباه کردم. چرا؟ گفت نهج البلاغه که به ما دادی یادته؟ امروز خطبه 27 رو داشتم میخوندیم، عجب ما نادان بودیم. چرا؟ حالا داره برای منی میخونه که به لطف خدا زندگیم وقف فقط نهج البلاغه است. به زبون خودش میگه حاج آقا ببین چی نوشته. امیرالمومنین میگه مردم کوفه، مردم عراق، شب و روز آشکار و پنهان اول حکومتم به شما گفتم تا شامیان قدرت پیدا نکردن برید بیرون تو شام با اینا بجنگید. انقدر بهونه آوردید و نرفتید. حالا به من خبر دادن دیروز شامیان حمله کردن به کشورتون، وارد شهر انبارتون شدن، استاندار منو کشتن، مرزباناتون رو لتوپار کردن، نامحرم نامرد شامی رفته تو خونتون در حالی که ناموستون تک و تنها بود. از گردنش گردنبند، از گوشش گوشواره، از دستش دستبند، از پاش خلخال کشیده. اون بیچاره هم جز شیون و زاری کاری نمیتونه کنه. بعد خونه زن بعدی، زن بعدی، زن بعدی، حتی زن کافر ذمی که تحت حمایت ما بود. خب چی دیگه نوشته؟ اومدن امنیتتون رو به سخره گرفتن، ناموستون رو حد کردن، اموالتون رو غارت کردن. یاران معاویه برگشتند بدون آنکه از یک نفر اونها خونی بریزد. بعد بگه آج آقا ببین چی نوشته؟ به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. این که دیگه من و شما آقای مصباح آقای مطهری امام رهبری نیست، امیرالمومنین یه واقعه روشن. ما تو این داستان میخواییم وارد بشیم به قصه نهج البلاغه، تبیین کامل این داستان که نهضت جهانی نهج البلاغه چیه، چجوری ما هر کسی رو فارغ از سلیقه فکری و مذهب و نژاد و فلانش جذب نهج البلاغه میکنیم، میمونه به عهده برادر اعظم آقای سرامی. اما من در بخش پایانی عرایزم تعهد دادم که حالا این بیانیه گام دوم و این نگاهی که داشتیم رو نمونه های مصداقی از نهج البلاغه خدمت شما تقدیم کنم. اما قبلش آرامشی به شما بدم. اولا همین عنوان جبهه فکری کافی بود که کسی از عزیزان از ما انتظار نداشته باشه کار سطحی بکنیم، 30 سخنرانی از اعوذ بالله تا روزه براش آماده کنیم وردار ببر. اینجا جبهه فکری است، یعنی نخبگانی مثل شما میان روی کردو که دیدن، راه بردو که تشخیص دادن، حالا یه چارچوب با همدیگه مبادله میکنه، خودش بلده چجور در بیاره. ما باز هم برای این که آستانه ماه مبارک رمضان هستیم به شما یک وعده میدیم از طرف نهضت جهانی نهج البلاغه، انشاءالله در آستانه ماه مبارک رمضان یک کانالی راه اندازی خواهیم کرد، روزانه محتوا با این نگاه برای شما میذاریم. خود دوستان هم داوطلب بشن تو این نگاه کمک کنن. یعنی چه نگاهی؟ بنده رفتم فلان شهر منبر، یک ماه منبر، چه جوری میتونم با نهج البلاغه و استفاده از این روش و این کتاب مردم رو نگرش‌هاشون رو اصلاح کنم، به زمینه‌ای برسونم، به آستانه‌ای برسونم که نگرش‌های رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم محقق بشه تو ذهنش. این واسطه رو ما، این نگاه رو انشاءالله دوستان ما در حوزه تولید و محتوا براتون کانال رو راه می‌ندازن. شروع می‌کنیم روزانه محتوا. بازم عرض کردم ما سخنرانی تولید نمی‌کنیم، ما کد خواهیم داد که آقا مثلا تو حوزه اخلاق و معنویت، همین الان دیگه مثلا رو گفتم شروع کرد، 7 محور رهبر انقلاب برای گام دوم انقلاب، یعنی برای جامعه پردازی و رسیدن به آستانه تمدن سازی بیان کرد. این 7 محور رو یه بار ببینید: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، همش نهج البلاغه است، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، سبک زندگی. 7 بنده. من از همینجا شروع میکنم نگاه ویژه نهج البلاغه با رویکرد نهضت رو خدمت شما با بیانیه تطبیق بدم، آدرسم میدم هر چقدرش که به ذهنم باشه. فقط یه جمله رو یادآوری کنم، با همین توضیحات که این حقیر فقیر خدمت شما داد یه چیزی هم معلوم شد. نهج البلاغه اگر پایین تر از تراز گفتمان انقلاب اسلامی فهم بشه و گسترش پیدا کنه جفایی به نهج البلاغه است. این که یک کتاب قشنگ فصاحت و بلاغتی است و بخونید، کتاب تقوا و دنیا گریزی است بخونید، این جفای به نهجوغه است. معلوم میشه اون استاد اصلا نهجوغه نفهمید. امیرالمومنین علیه السلام در روزگار آشفته‌ای که حکومت رو دست گرفته، زبانم لال بیکار بوده، میشسته این هم از دنیا و آخرت حرف میزده، چه گیری تو این جامعه دیده که اینقدر از تقوا حرف میزنه؟ همون گیری که رهبر انقلاب دیده، میگه آقا بدون اخلاق و معنویت نمیشه ها. چرا؟ اولین موضوعی که پیشنهاد داریم در ماه مبارک رمضان برای مردم به هر زبانی که صلاح میدونی منتقل کنید اینه. کدهاشو اول ببینید. پیامبر معظم اسلام 23 سال مردم پاش بایستادن، 80 و چند جنگ باش رفتن، هجرت کردن، مناهی و اوامرش رو همه رو پذیرفتن، رسیدن به حجت الوداعش. خیلی ها به عشق اینکه آخری خاطره رو با پیامبر داشته باشن اومدن. 23 سال این پیغمبر رحمت للعالمین لعلا خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم، خاک رو به رو سرش میریزن میره عیادتش، که من هر چی در سیرش گشتم با مردمش هیچ وقت تلخ حرف نزد. قدیر حالا مردم رو جمع کرده بعد از حجت الوداع 70 روز قبل از پایان عمر شریفش، تلخترین حرفش اونجا در طور مردم زده. ببینین مردم جمع شدن، حضرت شروع که خطبه قدیر دیگه شیعه و سنی نقل، مردم از مکه که را افتادیم تا اینجا چند بار برادرم جبرئیل این مأموریت رو به من ابلاغ کرد و من هر بار از او خواستم از خدا بخوا که منو معاف کن. آقا شما روز اولی که فقط یک بانوی به اسم خدیجه و یه پسر بچه به اسم علی به شما ایمان آورده بودن، زمین و زمان دشمنت بودن، فرمودی به خدا اگر آفتاب و دست راستم بذارن ماه و دست چپم بذارن من دست بر نمیدارم. حالا که نامه به خسرو پرویز و قیصر و فلان میسی جول و پلاسشون رو هوا میکنی، این حکومت این همه مرید و نوکرداری، حالا از چی نگرانی؟ اونم تازه چه مأموریتی که همه میدونیم ته دلت قنداب میشه وقتی اسم علی میاد. برای چی؟ تلخترین جمله پیامبر در طول عمرش با امتش اینجاست، تو عید قدیر فرمود چون هر چه در شما نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. چرا نگفت مؤمن؟ یعنی تقوایی که باش جنگ میای، تقوایی که باش حج میای، تقوایی که باش کربلا میری، تقوایی که باش نماز شب بخونی، تقوایی که باش خمس و زکات و صدقه میدی، کفاف نمیده که ولایت علی ابن ابی طالب بپذیری. خیلی تقوا میخواد. اه آره، از کجا میگی؟ اینقدر براش دلیل داریم. همون روز چه اتفاقی افتاد؟ چرا پیغمبر اینقدر بعد از اینا اعتراف بگیرن؟ مگه امر پیامبر مطاع نیست؟ ما اطاع کمر رسول فخذو من اطاع ان رسول فقط اطاع الله. چرا بعد اینقدر مقدم سازی کنن؟ بعدم تموم شده طرف پاشده اومده با عصبانیت و ایستاده جلو پیامبر، میگه این حرف کجا در آوردی که بعد از سومات بریم زیر یوغ ولایت علی؟ عجب روزگاری. پیامبر بفرمایند به تعبیر من که مرد حسابی، پس من 3 ساعت چی داشتم میگفتم؟ این همه آیه، این همه یاداوری. سر به آسمان بلند کرد و گفت خدایا اگر دستور این که ما باید بعد پیامبر اطاعت از علی بکنیم دستور توست، همین الان عذابی بر من نازل کن، من حاضرم برم جهنم ولی زیر بار علی نخواهم رفت. در جا عذاب نازل شد، آیاتش آمد سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین. چیه این تقوا؟ این همون تقوای گریز برو تو خلوت نمازت قضا نشه بود؟ اینا که همشون حزب‌اللهی بودن. آقا میفهمد آقا این تقوا کفاف نمیده زیر بار علی بری که دیگه بهش وحی نخواهد شد. از خیلی از شما سنش کمتره، فردا میگین جوان تجربه ما، دیدید همین شد 70 روز بعد زدن زیرش. تقوا، حالا نهج البلاغه که جناب عالی یا اون آقا رفته الکی تقواشو جدا کرده خرج گوشه گیری از جامعه میکنه، اصلا نهج البلاغه نفهمیده. اگر امیرون داد تقوا میزنه، برای اینکه قلبی که تقوای درجه یک نداره ولایت ولی جامعه رو قبول نمیکنه، منیت داره. این خطبه رو کامل برید برای مردم بخونید، اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه. بهش میگن خطبه قاصعه 192. امیرالمومنین ببین چیکار کرد تو این خطبه. میدونه اینا نامردن، اگه صاف بره سر مسئله خودش بیزنن زیرش. شروع میکنه قصه میگه، این قصه هایی که گفته برای بچه هام شیرینه، چه برسه بزرگتر. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، خدا میخواست یه خلیفه تو زمین بسازه، به فرشته ها گفتش که من میخوام یه خلیفه بذارم تو زمین، خلقش کرد، بعد گفت همه سجده کنن، دستور داد همه سجده کردن الا ابلیس. قصه رو امروز چجوری تعریف میکنه؟ خدا به ابلیس گفت برای چی سجده نکردی؟ استکبار تمام وجودشو گرفته بود، ولی عین این روشنفکرای جامعه ما میخواست پشت مغالطه قایمش کن. شروع کرد با خدا بحث کردن. خدا اگه من بگم عصبانی نمیشی؟ نه بگو. با هم بریم جلو، بریم. یک، عقل حجت یا نیست؟ بله حجت. دو، من از چی خلق کردی؟ از نار. اینو از چی خلق کردی؟ از گل. اینم دو. سه، نار چی داره؟ آتش، نور داره، حرارت داره، انرژی. گل چی داره؟ هیچی نداره. چهار، عقلن باید فاضل بر افضل سجده کنه یا افضل بر فاضل یا مفضول؟ نه دیگه، مفضول بر افضل. دیدی اشتباه دستورت، ببخشید. تو به منی که از آتیشم و نور و حرارت و انرژی ولم تازه 6000 سال عبادتم هیچ، به من داری بگی تازه به دوران سجده از گل درستش کردی سجده کنم، فردا این نش پیدا کنه بندگانت نمیگن خدا دستور غیر عقلانی داد؟ حالا من که نمیگم اون به من سجده کنه، ولی نگو من به این سجده کنم. خدا چرا جوابشو نداد؟ فرمود برو گم شو، اخرج انک رجیم. چون جواب نمیخواست، استکبار وجودش گرفته. مگه من گفتم به گلش سجده کن؟ و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. تو میدونی یا داری مقالطه میکنی؟ چرا؟ چون استکبار. مردم میگن خدا لعنتش کنه ابلیسو. حضرت میگه بابا نگو 6000 سال عبادت خدا رو کرده بود که تو چه میدونی به حساب دنیا بود یا آخرت. اونی که با یه استکبار هوا شد، وای به حال بقیه، اینو گذاشته تو مخشون. بعد میاد جلوتر میگه یه قصه دیگه بگم. من بودم کنار پیغمبر، سمت راستش وایستده بودم، سران قریش اومدن، کیان 40 سال با این آقا زندگی کردن، یه دروغ ازش ندیدن، یه خیانت ازش نشنیدن. اگه میخواستن ایمان بیارن 40 سال سابقهش کافی نبود؟ نمیخوان ایمان بیارن، اومدن بازی کنن. خب چی شد؟ اومدن گفتن ببین فلانی اسم پیامبر به کار بود. کسی جستو ادعای پیغمبری نکرد. اگه راست بگی پیغمبری یه دونه معجزه بیار. پیامبر فهمودن که خب شما چی میل دارین؟ چون پیامبر ما منوباز بود دیگه، زنگ بزدن معجزه های درخواستی، شق القمر کن، فلان کن. گفتن خیلی خوب، چی میل دارین؟ گفتن که این درخته رو میبینی؟ بله. اگه راست میگی پیغمبری بگو از ریشاش کندش بیاد جلو. خب اگه من این کار رو بکنم به اذن الله شما ایمان میارین؟ گفتن بله به جون مادر. پیامبر فهم من اینو میگم به اذن الله میاد و شما هم ایمان نمیارید. اگر قرار بود آبروتون رو نبرم میگفتم کدومتون در آینده در چاه بدر میفتید به دست ما، کدومتون جنگ احزاب علیه ما را میدازید، یعنی ابو سفیان. بعد اشاره کردن به درخت چوب. فهمدن اگر به وحدانیت خدا، رسالت من و روز قیامت ایمان داری بیا جلو. چنان تکونی خورد از ریشه کنده شد اومد جلو. امیرالمومنین میگه نزدیک پیامبر وایستاد. پیامبر نگاهش میکرد گفت ایمان آوردید؟ گفتن که نه. حالا بگو نصف بالاتنش جداشه بیاد جلوتر نصفش بمونه ببینیم. پیامبر گفتن و شد ایمان آوردید؟ گفتن نه با تکبر. حالا بگو نصفش برگرد سر جاش ببینیم مثل اولش میشه؟ نصفش برگشت رفت تو خاک دوباره با ریشاش. ایمان آوردن؟ گفتن عجب جادوگری هستی. امیرون چرا داره قصه میگه؟ بعد میگه حالا میدونی چرا اطاعت از من نمی کنید؟ همه این بهونایی که میارید به خاطر گند استکباریست که دارید. نمیخواد ولایت فقیر رو بپذیره، یک شبه های عبدوخیاری رو رنگ و لعاب بده که نپذیره. امیرالمومنین علی سعد وسام میگه کسی از خواست اطاعت بکنه از ولی حق جامعه جز با تقوای درجه یک امکان نداره. برید اخلاق و معنویات رو ترویج کنید، اما با این نگاه. سیره شهدا بگید که چقدر میدونستن اگر نماز شبش قطع بشه کم میاره در اطاعت از امام شاه. این بود. این یک. دو، عدالت. من چیزایی رو دارم میگم که خیلی جزئی درگیریم امروز. کلی عدالت که همه میفهمن، جرد جرداغ مسیحش هم فهمید، اما نهجوقه به ماها نهضتی ها چیز دیگه یاد داد. سوال، اگر حکومت اسلامیه پس چرا ظلم میشه تو بعضی پرونده ها؟ این سوال فنی است که شما به یاد دادید. آقا ما اصلا حکومت تشکیل دادیم برای اینکه عدالت برپا بشه. اگه عدالت برپا نشه بخوایم چیکار کنیم حکومت؟ من بذارید اون مصداق آتیشیاشو بگم خدمت شما. امروز یه آقایی از رودسر به رامسر، از رامسر به پل دختر میره، مردمو جمع میکنه رو ماشین وای میسه، آی همه فساد ظلم گرفتن بردن تامش. خب خوراک درست میکنه دشمنان ملت. به قول رهبر انقلاب خودش هم 10 سال حکومت دستش بود. بریم بشینیم با این تفکر گفتگو کنیم. میدونید چی میگه؟ من گفتگو کردم. میگه اصلا ما حکومت پس برای چی تشکیل دادیم؟ اگه قرار بشه ظلم بشه برای چی حکومت میخوای؟ معتقد یارانشو به ظلم گرفت. اگر این آدم نهج البلاغه رو درست خونده بود یا اصلا نمیدونم خونده بود، این حرفو نمیزد و پا بنبریاش هم حرفشو قبول نمیکرد. چرا؟ چون در منطق امیرالمومنین علی السلام که اسلام ناب هست، حکومت اسلامی صالحان خودش اصل است. هیچ چیزی حق نداره به این حکومت ضربه بزن. ببینید بهشون عرض کردم آقا ببین اگر تو دوران امیرالمومنین علی السلام من بودی شورش میکردی یا میدونی چرا؟ بیا من یه صحنه بهت نشون بدم از نهج البلاغه. خلیفه سوم انقدر اجحاف کرد و بنی امیه انقدر خوردن و چاپیدن تا تمام گروه ها و اقوام و جناح با این که با هم مخالف بودن متحد شدن علیه شوریدن. تنها کسی که مخالف شورش علیه عثمان بود امیرالمومنین بود. تنها کسی هم که تا پای جانش دفاع کرد امیرالمومنین بود. خطبه 240 به ابن عباس نوشته والله اونقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم گناهکار به حساب بیام، اینقدر من دفاع کردم. ولی مردم کشتن با تحریک معاویه و مروان کرد. خب چی شد؟ امیرالمومنین مخالف بود با قتل خلیفه رسول الله. خب تا اون روز قدرت دستش داشت، فقط میتونست هشدار بده. مردم همون روز ریختن پای خونش، التماس، اصرار، گریه، زاری، تو رو خدا تو بیا حکومت بپذیر. پذیرفت. بلافاصله معاویه شروع کرد نامه فرستادن. این چقدر زیرکن بعضی. نامه ها چی بود؟ مضمونش رو من پردازش میکنم. علی جان تبریک میگم، بالاخره حق به حق دار رسید، تو حکومت دست گرفتی. یک، خودت که با کشتن خلیفه سوم مخالف بودی، یعنی اینو ظلم میدونستی. دو، حکومت که دست خودته. سه، تو سخنرانی اول و دوم، تو روز اول دوم حکومتان تو مدینه خطبه 15 و 16 است، رسما اعلام کردی که شعار محوری حکومت دولت عدالته. مهریه زناتون اگه شده بشه بیت المال ازتون بر پس میگیره. خیلی خوب، حکومت دستت، قوه قضاییه هم که دست جناب عالیه، شعارت هم که عدالته، با قتل عثمان هم که مخالف بودی، قاتلان عثمان محاکمه کن. باش. این چه قشنگ. امیرالمومنین نامه های اول اعتنا نمیکرد، ولی اون میدونست داره چیکار میکنه. نامه رو میفرستاد، از اون ور منتشر میکرد، به همه خبر میداد که من به رهبر مسلمونا نامه دادم عدالت رو پیاده کن، گوش نمیده. تو نامه های بعدی میفرمود اصلا تو چیکاره ای که از عدالت حفظه. ولی اون انقدر ادامه داد تا خودی ها فشار آوردن به امیرالمومنین که آقا عدالت رو رعایت کنی، راست میگه دیمه، خودت مخالف نبودی. حضرت سخنرانی کرد و به تعبیر من فرمود آخه شما چرا انقدر بی بصیرتید؟ کی معاویه دنبال عدالت بوده که این بار دوم باشه؟ چرا نمیفهمی یک کاسه زیر نیم کاسه است؟ این همه جمعیت با این همه جریان علیه خلیفه سوم شوریدن، با همون هیجان اومدن پای حکومت، بخواد همین اول کار حکومت رو در مقابل ملت بذاره، نابود کنه نظامو. هیچ وقت امیرالمومنین قاتلان عثمان رو نه تنها محاکمه نکرد، حتی معرفی هم نکرد، عدالت رو رعایت نکرد. این حکومت به درد نمیخوره؟ امام وقتی میفهمود حفظ نظام از اوجب واجبات هست، بعضی آقایین جیغ میزد. بعد فرمود از نمازم واجب تر است. گفتن یا ابوالفضل، برای حفظ کرسی حکومتشون چه تحریفا که در دین نمی کن. رفت بالاتر فرمود برای حفظ نظام اسلامی اگر لازم باشد جان ولی است علیه السلام باید فدا شد. گفتن دیگه وا اسلاما، بابا این اسلام قرآن بود دیگه، نخستی بفهمی. الذین ان مکناهم فی الارض، و تو برای یه مصداق، یه عدالت به حمل شایع، اصل حکومت رو داری نابود میکنی؟ نهج البلاغه تو حوزه اقتصاد دو سه نکته بگم، بحث رونق تولید و فلان. یک، نامه 25 رو برای مردم بخونید، نیم صفحه هم نیست. اولین سیاست از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب به دولت ابلاغ کرد. پیاده هم نمیشه. ممنوعیت خام فروشی منابع. امیرالمومنین وصیت کرده در مورد اموالش، با کسی که این اموال در دست او شرط میکنم که هرگز که اصل مال را حفظ کرده و فقط از میوه و درآمدش استفاده کنن و انفاق کنن و هرگز حتی نهال درخت خرما را هم نفروشن. ما چه میکنیم؟ نفت و گاز این ملت همینجور داره میره قرن هاست. دو، دوزه اقتصاد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مسئله میانه روی رو بیان کرده به زیبایی، مسئله قناعت رو مطرح کرده به زیبایی. گنجی است که هرگز پایان پیدا نخواهد کرد. یه فصلی بحثایی داریم در حوزه تولید، حتی تولید که از نهج البلاغه ان شاءالله تو ماهواره براتون میفرستم. آخرین نکته هم بگم عزیزان وقتشون تلف نشه، یه مسئله خیلی مهمی که امروز ما دیگه 20 سال تقریبا درگیرشیم، بحث این اختشاش هاست، نارضایتی ها که تبدیل به ناآرامی و اختشاش میشه تو جامعه، ریشش هم از ظاهر همش گرونی و فساد و ظلم و تبعیض و ایناست. چیکار باید کرد؟ تو همین مکانی که شما تشریف آوردید هر هفته بنده برای فرماندهای ناجای کشور نهج البلاغه میکنم، یه جلسه سردار رادان و سرداران بزرگ ناجا بودن، من بحثمو گذاشتم دکترین امنیت ملی از نهج البلاغه. گفتم برخلاف تصوری که به ماها القا شده و شما پیاده میکنی که دوربین مداربسته و تجهیزات ضد شورش و بگیر و ببند و کنترل فقط توشه که اونم یه گوشه کوچیکشه، این صاحب این کتاب میگه اگه میخواد جامعت اختشاش نکنه گیر قصه جای دیگه است. یک، مالیات و بیت المال رو باید جوری مدیریت کنی که دائما به نفع مالیات دهنده باشه. نامه 53 میگه آقا دیدی خوشسالی شده، سیل شده، آفت به کشاورزی کشاورز زده، دولت باید پیش دستی کنه بگه مالیاتون بخشیدم، نمیخواد مالیات بدید، زندگی امسالش با پارسالش نباید عوض بشه. آقا این که ضرر میکنه دولت. میگه این اشتباه توه، این یک سرمایه گذاری است. کجا سودش رو میبینی؟ وقتی کشورت به بحرانی بخوره همین مردم با جون و دل میان پاش زندگیشون رو میذارن. یک. دو، در نهج البلاغه میگه اگه میخوای جامعه امن باشه و از درون خیالت راحت باشه، این جزء هم عبارات بود، فرمود آنگاه تو به مردم اطمینان خواهی کرد، وقتی تو مالیات باهاشون مدارا میکنی، تو بیت المال باهاشون. دو، سطح زندگی کارگزاران نظام باید در دورانی که مسئولیت دارن در حد ضعیفترین مردم باشد، ولو از مال حلالشون میلیاردها پول داره. خطبه 209، ان الله فرض على ائمه العدل يقدروا، این که زندگی خودشون اندازه ضعف الناس قرار بدن. چرا؟ میگه برای اینکه فقیر طغیان نکنه، بگه ما ساده زندگی رجایی هم داره مثل ما زندگی میکنیم که رئیس جمهور هم رهبر انقلاب درست نداره. امیرالمومنین ساده زندگی میکنه، بابا اینقدر اموال داره وصیت کرده براش. میگه راه این که فقیر طغیان نکنه برای گرونی و فلان اینه که مسئولین ساده زندگی کنن. حالا ما رفته بودیم یکی از سیارات منظومه شمسی یک چیزایی دید. دوم، پس ساده زیستی مسئولین، این خیلی مسئله عجیبی است که در نهج البلاغه اومده، و دیگر چیزهایی که حالا ما برای شما انشالله خواهیم رسیم. توزه علم و دانش، حکمت 147 برای مردم بخونید، قلب نهج البلاغه است. العلماء باقون ما بقیت در، تو این حکمت اومده ارزش دانش بر ثروت. توزه سبک زندگی، بابا امیرالمومنین علیه السلام ما امریکا بودیم، نایب وزیر شما بودیم، اومدیم توی اتوبانی بریم برای سخنرانی، تازه اومد بودیم وارد نبودیم که، فکر کردیم مثل اینجا بالاخره. این راننده سه نفر بودیم، رسید به رابندونی توی اتوبان خاصی، زد توی این به قول خودشون لاین سمت چپی فری اسپید، گازش گرفت بره. ما هم اینجا خب عادت کردیم یه دفعه پیامکه میاد که 100,000 تومان جریمه شدیم، از کجا گرفت؟ گفتم آقا چیکار داری میکنی الان؟ پلیس میاد. گفت نگران نباش، این لاین رو گذاشتن فقط برای خودروهایی که تک سرنشین نیستن، تشویق. من اش تو چشام جمع شد، گفتم خدا شاهده حکمت 177 نهج البلاغه ما بود، ما اصلا نخوندیم، اینا دارن عمل میکنن. ازجر المسیء به ثواب المحسن، میخوای خطاکار رو زنج بدی اون خوبه رو تشویق کن. حالا ما گاز دادیم رفتیم 3 کیلومتر راننده ها هرس بخوردن با اون نگاه میکن. اما اینجا چی؟ حالا خدا لعنت کنه امریکا رو. من عرضم تا اینجا تمام شد. یک، عرض کردم که نهج البلاغه و بیانیه گام دوم دو روی یک سکن. نه کسی که نهج البلاغه میگه خروجیش این نگاه نیست نهج رو فهمیده، نه کسی که برای تبیین گام دوم سراغ منابع شرقی غربی میره اصلا انقلاب فهمیده. اینا این همانی دارن. گفتمان انقلاب اسلامی اگر گسترش پیدا نکنه، حیطه نصرت و اطاعت ولی کم میشه کم میشه، آخرم خداحافظ، اللهم انی قد مللتهم و ملونی. اگه گسترش پیدا کرد، امام میخوابه 9 شب همه کار انجام میشه. چه کنیم؟ گفتمان انقلاب اسلامی بعد ترویج کرد. به چه مانعی خوردیم؟ قشر خاکستری مایل به سیاه و خاکستری که اصلا ما رو قبول نمیکنه، شهید مطهری قبول نداره. نهج البلاغه رو بهش دادیم. انشاءالله در بخش بعدی عزیز دلم به شما میگن که نهضت جهانی نهج واخوانی که امروز به 36 کشور بدون یک متر ساختمان و یک ریال بودجه رسیده، با چه راهبردی کارش رو داره پیش میبره. و امیدوارم که همه شما از ماه رمضان شروع کنین، کار رو در مراکزتون پیش ببرید. خدا تو رو قسمت میدم به محمد و آل محمد، اون چه که گفتیم و شنیدیم مرضی رضای خودت و ولی عصر ارواح نافذه قرار بده. صلوات بفرست
محمد و آل محمد. این صدای کم ضعیف سید. محضر شما عرض کنم که پذیرایی آماده شده دم در، یعنی همینجا که خارج بشید هم شربت هست هم کیک. یه 4-5 دقیقه استراحت داریم و یه کلیپ زیبا هم انشاءالله در همین حین پخش میشه. حالا دوستان به مرور تشریف ببرید. خواهران هم این طرف پذیرایی آماده شده و بعد از پذیرایی، یعنی 4 دقیقه دیگه انشاءالله از بیانات حجت الاسلام امام حسین حاج آقای سررامی استفاده می‌کنیم که مطالب بسیار زیباییه در حوزه نهضتی عمل کردن نهضت جهانی نهج البلاغه‌خوانی. دوستان به یک روش بسیار زیبا در عمل کرد رسیدن که قطعا برای دوستان طلبه جذاب خواهد بود در مقابل سازمانی کار کردن. انشاءالله توضیحات خیلی مبسوطی ایشون خواهند داشت. ما که خیلی استفاده کردیم، حتما هم شما استفاده خواهید کرد. آقا سیدی 30 ثانیه دیگه انشاءالله اون کلیپ رو شروع بفرمید.